بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. شجره علیین. نامه اعمال نیکوکاران در نزد علیین است، و اما چه میدانی که چیست علیون؟ کتابی است که مقربین به آن شهادت میدهند. قرآن. علیین یا علیون در لغت جمع علی است، به معنای علیها یا علیباران، و نیز می دانیم که علی علیه السلام خود را قرآن ناطق و زنده نامیده است. علیین شجری از مخلصین در دین هستند که محل علم لدنی و حکمت الهی و عرفان حق هستند و اسرار خلایق را می دانند و امام مؤمنان و نیکوکارانند و نور هدایت سالکان معرفت. به لحاظی اسوه‌های انسان کاملند در علم و دین. در روایت شیعی آمده است که در روز قیامت کاروانی به غایت طویل از بار کتاب وارد می شود که کتاب علی است. این کاروان کتاب همان کتب علم علی باران تاریخ است که عامل علم حضوری هستند. علیین شجره امامت در درجات گوناگون و آثار و اقوام متفاوت است. لاوتزو، بودا، پارمینیدز، سقراط، ادریس، اسماعیل و موسی و عیسی و علی و سلمان و حلاج و شمس، اینان عاشقان معرفت الله و عباد الله المخلصین هستند که اراده و کلام و کردارشان همه از خداست. اینان خلفای خدا بر روی زمین هستند و آستانه حضرت دوست. عاشقان محض معرفت برای معرفت در درجات گوناگون و تحت عناوین و مذاهب گوناگون بر روی زمین در هر قومی از مظاهر آیات کبیر خدا بر روی زمین هستند و سخنگویان توحید و شکافندگان علم حقیقی و بانیان و رهروان حکمت الهی. اینان فصول ام الکتاب هستند، منتها کتابی که سخن میگوید. اینان جمال ام هستند و بستر امامت. اینان شجره نجات نیستند، همچون شجره طیبه نبوت. به قول مولای رومی، خواه از نسل عمر یا از علی. اینان مصادیق دنیوی سوره توحید میباشند، همانطور که پیامبر اکرم علی را مصداق این سوره میدانست. یگانگی، بی نیازی، بی علتی یا غیر نژادی و بی تایی. اینان شبیه هیچ کس نیستند و بلکه دو تن از آنان هم شبیه یک دیگر نیستند و ربشان خود الله است. اینان بانیان و مجاری وحی مستقیم و بی واسطه، یعنی محدث هستند و خداوند از زبانشان بی واسطه سخن میگوید. اینان خدا را در خود یافتند و موحد به همین معناست. در زبان مدرن غرب به اینان لقب عارفان وحشی داده شده است که البته بس ناهنجار است و بهتر بود ملقب به عارفان انقلابی می شدند. اینان عارفان بی شجره و بی سلسله و بی تبار و بی معلم هستند و نیز فراسوی مذاهب و مکاتب. اینان خط شکن معرفت دورانهایند و نیز تمدن شکن. اینان بدعت گذاران وادی عشقند و لذا در هر دوره ای متهم و محکوم به ارتداد و خروج از دین و فرهنگ می باشند و همچون سقراط به فساد و انحطاط متهم و اعدام می شوند. امامان ما نیز جملگی خورشیدهای علیین اسلامند. اینان خدا را از راه تاریخ و سنت و شریعت و مکتب و مدرسه نمی یابند. اینان برگزیدگان خاص خدایند و کمال ظهورشان در همه ابعاد خود علی است که به تنهایی شجره کامل معرفت را به عرصه ظهور رسانیده است. همانطور که در حدیثی از امام صادق است که می‌فرماید ما همان شجره ممنوع هستیم، به معنای شجره بیداری و به خود آیی. اینان میزان انسان هستند، انسان آنگونه که باید باشد. اینان حیات دنیوی ندارند و در فراسوی تاریخ قرار دارند و به معنای واقعی امام زمان است، یعنی زمان و تاریخ بشر از وجود آنان پیروی می کند. در درجات نازلتر و تجلی خفیفتر می توان افراد ذیل را هم کمابیش از این شجره دانست. عین القضات همدانی، ژردارنر برونو، میرزا آقاخان کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، دکتر شریعتی، گاندی، چخوف، آرتور رمبو، کافکا، صادق هدایت و غیره. ممکن است گفته شود که مثلا شریعتی را با هدایت چه کار و اینان را با حلاج چه کار و با علی و بودا چه کار، ولی در و دیوار گواهی می دهند کاری است. اینان به مثابه شاخه های فرعی تر این شجره هستند. این شریعت به خود آیی و ز خود رهایی است، ولذا شجره خود براندازی عارفان عاشقانه است و بسیاری از آنان در عصر جدید همچون عاشقان سوخته نیمه راه هستند و هنوز به بار نیامده می سوزند. قضاوت درباره علیین از ناممکنترین قضاوت هاست و قضاوت مردمان هر عصری درباره آنان به مثابه تعیین تکلیف خدا درباره آن قوم بوده است و این همان توصیفی است که علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره شناخت امامان آورده است که جز ملائک مقرب و انبیای اولوالعزم و مخلصین قادر به شناخت حق آنان نیستند. اینان صدیقین دوران ها هستند. یک تذکر. یکی از دوستان سوال می کرد که چگونه می توان این همه انسان های رنگارنگ و متفاوت و بلکه متضاد را در یک رده به عنوان علیین قرار داد و با یک چشم نگریست و فرق نمود. بی تردید این می تواند سوال بسیاری دیگر از خوانندگان هم باشد، ولذا اشاره به چند نکته کلیدی در معرفت ضروری است. 1. در مجموعه آثارم و به خصوص کتاب این است انسان، موضوعی تحت عنوان از میان برخاستن یکی از ارکان معرفت دینی و عرفانی ماست و این شخصیت هایی که ظاهراً متعلق به مذاهب و مکاتب گونه گون و حتی متضاد هستند در این امر از میان برخاستن که شالوده بیداری عرفانی در بشر است مشترک می باشند، که همان سرآغاز به خدایی و معرفت نفس می باشد، که همان راهی است که به عنوان شاهراه هدایت آخرالزمان به قول پیامبر اسلام جملگی به سوی معانی فطری و دین و اسلام رهنمون می شوند. شاید بهتر بود عنوان این کتاب را از میان برخاستگان می نهادیم. 2. نکته دیگر درک درجات و مراتب سیر و سلوک عرفانی است و دارا بودن علم درجات که از علوم محوری در انسان شناسی و شناخت شناسی می باشد، یعنی این که هر یک از این انسان ها تا چه مرحله ای از راه و چه پله ای از نردبان تعالی را فرا رفته و طی طریق نمودند که عمرشان در دنیا به پایان رسیده است. از این منظر فیلمسن می توان صادق هدایت و مارکس و نیچه را در همان راه و راستایی دید که غایتش به علی علیه السلام می رسد که صاحب و سلطان کل این راه و به معنای راه دار است. 3. مسئله ای که سؤال مذکور را تشدید می کند عنوان فرعی کتاب، یعنی سرگذشت علیین است. علیین همان اصحاب اعراف و به خود آمدگانند و آنان که دارای هویت علی و ارائه اند که همان معرفت نفس و عشق خودشناسی و نیز عشق به عدالت و شوق معرفت است. 4. ما در مجموعه آثارمان به وضوح نشان دادیم که راه معرفت نفس راه میانبر و شاهراه هدایت انسان به سوی خداوند است، که این باور از ارکان معرفت شیعی و عرفان اسلامی است و ویژه ختم نبوت و آخرالزمان می باشد. بنابراین مهم این نیست که آدمی در چه نژاد و مذهب و شرایط تاریخی و اجتماعی به دنیا آمده است و نقشه ژنتیکی او چگونه است، زیرا هر که بر این راه وارد شود با رهروان وادی همسفر و همخانواده و خواهر و برادر است. این همان مکتب اصالت معرفت است که اساس دین واحد جهانی در آخرالزمان است. این یک نگرش بی سابقه و بدعت هم نیست. این همان عرفان اسلامی است و از آموزه های مدرسه صوفه تحت نظارت پیامبر و مدرسه امام صادق است که در آن هندو و مجوس و یونانی و مسلمان و یهود و دهری برادر بار کسب معرفت می کردند و حتی امام صادق علیه السلام شهریه و هزینه تحصیلی همه آنان را همچون مؤمنانی مسلمان از بودجه شرعی و حق امامت تأمین می نمود و هیچ تبعیض بین عرب و عجم و هندو و رومی قائل نمی شد. 5. و ما همه این سالکان معرفت را در طول تاریخ و از سراسر جهان و از هر مذهب و نژادی تحت پرچم عرفان اسلامی به رهبری محمد صلی الله و علی و فاطمه جمع آورده ایم، از نیچه تا گاندی و از مزدک تا مارکس و از هدایت تا حلاج. این التقاط نیست بلکه اتحاد عرفانی است. 6. ما نردبانی ساخته ایم که بر پله اول آن صادق هدایت قرار دارد و بر پله آخر آن امام زمان در انتظار هر انسان صدیق و مشتاق حق است و درد آدم بودن دارد و حقیقت انسانی خود را طلب می کند. و مهم این نیست که از کجا شروع کرده، بلکه مهم آن است که به کدام سو می رود و به چه مقصدی منتهی می شود. 7. این کتاب سرگذشت نمونه هایی از این طالبان حقیقت و از میان برخاستگان است از هر مذهب و نژادی. این کتاب می تواند سیاه مشقی از یک اومانیسم اسلامی و انسان سالاری الهی و حق سالاری جهانی باشد. 8. و اما پیشنهاد می کنیم کسانی که تعصب نژادیشان چنان به جوش آمده که تا به تحمل وحدت بشری و دین واحد جهانی به رهبری امام زمان را ندارند و جز خود و نژاد خود را به بهشت راه نمی دهند، بهتر است شیطان را لعنت کنند و به خدا پناه برند. ما هم به خدا پناه میبریم از شر شیطان تفرقه که حتی جهنم را هم با نقشه ژنتیکی ترسیم و تفکیک میکند. 9. و اما انسان کامل که عنوان اصلی این کتاب است، نه فقط به معنای انسانی تمام شده و به حق ملحق شده و به خدا پیوسته است، بلکه شامل هر انسانی عاشق کمال و رهرو تکامل روحانی است که روی به کمال دارد و در غیر این صورت انسان کامل خود خداوند است و وجود مبارک امام زمان در عرصه ظهور جهانیش که خلیفه مطلق او در جهان هستی است که از این منظر مطلق نگری حتی انبیای اولوالعزم را هم که حاملان عرش خداوند هستند نمیتوان در جرگه انسانهای کامل قرار داد. از منظر این کتاب کامل کسی است که نظر به افق کمال دوخته و به کمتر از خداوند بسنده نمی کند. پس از این دیدگاه کمال نه یک جایگاه و مقام تثبیت شده و تعریف شده، بلکه یک کیفیت و جوهره و جوشش روحانی است، یک عشق لامتناهی به فراسوی همه نسبیت ها. این تعریفی نسبی از انسان کامل و کمال است، انسان از میان برخاسته به عشق حقیقت انسانی خیش که همان خداوند است که تو خود حجاب خودی از میان برخیز. فصل اول، سلوک روحی انبیای الهی. 1. آدم شناسی. بسم الله الاحسن الخالقی. 1. این کائنات بی انتها با موجودات بی شمار و فزایندش برای آن است که خالقش را معرفی و آشکار سازد و موجودی به نام انسان هم ظرف ظهور نهایی و کمال این عرفه است. انسان قلمرو به عرفان خداوند است. این هدف در جوهری هستی حضور دارد و عالم هستی در کم و کیفش جز این انگیزه و معنایی برای موجودیت ندارد. پس کل جهان هستی ذاتاً انسانی است و برای انسان آفریده شده تا انسان بتواند خداوند را از وجود خیش معرفی و آشکار سازد. کل جهان هستی در خدمت این واقعه قرار دارد تا انسان بتواند خداوند خالق را در وجود خیش درک نموده و به عرصه ظهور برساند که این عرصه نهایی همان قیامت است و این همان مقام خلافت اللهی انسان در جهان هستی است. 2. خداوند کل اسما و صفات و علم و روح خود را در آدم نهاد و همه مخلوقاتش را به تسخیر وجود آدم درآورد و همه ملائک را امر به سجده او نمود و آدم را امر به معرفت نفس نمود تا خدا را در خود بیابد و از خود به عرصه عرفات آورد. بنابراین تنها رسالت وجودی آدم معرفت نفس است و درک خدا در خود و ظهور او از وجود خیشتن و این است آدمیت و لاغیر. 3. سجده ملائک به واسطه اسراری بود که از وجودشان بر زبان آدم آمد، یعنی علم باطن بینی آدم علت مسجود و خلیفه بودن آدم گردید، یعنی علم معرفت نفس، و این عرفان آدم است که علم و اسماء الهی را در خود داراست و بازخوانی می کند و ابلیس بر این امر سجده نکرد و کافر شد و بنای کفر را نهاد. یعنی ابلیس مقام خلافت اللهی آدم را انکار و اجابت کرد و این همان جریان کفر است که پیروان او در میان بشر از آن اطاعت می کنند. ابلیس الوهیت خداوند را انکار نکرد بلکه با پناه جستن به توحید خداوند بود که خلافت آدم را انکار نمود و بدین گونه از درگاه خدا رانده شد. یعنی انکار مقام خلافت اللهی آدم باعث طرد ابلیس گردید و نه انکار خدا، و این همان جریان نفاق است که در لباس مذاهب گوناگون به انکار مقام خلافت اللهی انسان مشغول است، تحت عنوان خداپرستی به انکار مقام آدم می پردازد، یعنی انکار عارفان که وارثان آدم بر روی زمین هستند. 4. پس طبق آیات قرآنی علم معرفت نفس یا عرفان عملی همان راه و روش و علم آدمیت است و کل جریان رسالت انبیای الهی در تاریخ در دین محمد صلی الله به نهایت و کمال رسید و ختم شد و در مکتب علی علیه السلام به صراط المستقیم هدایت بشر به سوی آدمیت منتهی گردید، که همان مکتب عرفان علوی است که از زبان پیامبر اسلام نیز بیان شده است که زین پس فقط رهروبان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می آیند و این دین آخر الزمان است که صراط المستقیم راه رسیدن از خود به خداست و هر که در این راه است در مسیر آدمیت است. 5. در قرآن درباره روز قیامت کبرا و رویارویی و دیدار خلق با خداوند و واقعه لقاء الله چنین می‌خوانیم: در آن روز کافران می‌گویند که ای کاش خاک می‌بودیم، و سپس خودشان را بر صورت در دوزخ سرنگون می‌کنند. کافران یعنی پرستندگان خداوند از راه دور و منکران مقام خلافت اللهی آدم، و اینان پیروان ابلیس هستند که این مقام آدم را انکار کرد و دلیلش این بود که او از خاک آفریده شده و من از آتش ناب. در روز لقاء الله خداوند با جمال آدمی آشکار می شود و این است که کافران که همچون ابلیس خاک بودن آدم را تحقیر می کردند آرزو می کنند که ای کاش خاک می بودند. 6. در روایات دینی می‌خوانیم که خداوند از صورت خود به آدم صورت بخشید و از روح خود در او دمید. بنابراین خلقت آدم تماماً برای ظهور خدا از بشر مهیا است. فقط کافی است که انسان به ذات خود که عرش خداست ملحق شود و ظاهر و باطن یکی گردد، و این مقام صدق و توحید و یگانگی است، مقام آدمیت. 7. جالب این که خداوند وحشی ترین و خونخوارترین و فاسدترین جاندار روی زمین را که میمونی راست قامت بود برگزید که وی را خلیفه و دوست خود سازد. یکی از دلایل ابلیس در انکار آدم همین سابقه بد او بود. خداوند این میمون را صاحب روح و جمال و علم و اسرار خود ساخت و کل مخلوقاتش را به سجده و تسخیر او امر نمود، و این میمون به ناگاه عاشق شد بر ماده خودش و این ماده میمون هم حوا شد، یعنی زنده شد به روح آدم و ماهیت آدمی یافت. همانطور که آدم هم به واسطه عشق خداوند بود که از تبخش و حیوانیت خود خارج گردید و هویت آدمی یافت، زیرا در این عشق بود که روح و اراده و علم و اسرار خداوند به آدم منتقل گردید و آدم هویت الهی یافت. عشق همان واقعه انتقال هویت و ذات است و واقعه دمیده شدن روح خدا در آدم همان واقعه عشق خدا به آدم است و این واقعه آدمی را متعهد به عبودیت و اطاعت از پروردگار ساخت. ولی عشق آدم به حوا منجر به چنین امر نشد و بلکه بالعکس این حوا بود که توقع پرستیده شدن و اطاعت از جانب آدم را داشت و آدم هم فریب خورد و به اطاعت و پرستش حوا درآمد. در این واقعه وارونه دو خطا و گناه بزرگ رخ نمود. یکی این که آدم معبود و محبوبش یعنی خداوند را از یاد برد و دوم این که به بندگی مخلوق خود یعنی حوا درآمد، زیرا حوا به عنوان یک انسان مخلوق عشق آدم است و این سرآغاز کفر و زلالت آدم و حوا است و سرآغاز هبوط آنها از بهشت جاودانگی خداوند و سقوط در درک اسفل السافلین. 8. عشق آدم به حوا و تبدیل یک ماده میمون وحشی و فاسد به یک انسان، نخستین عمل کرد و قدرت و مقام الهی آدم یعنی خلقت جدید بود. یعنی همانطور که خداوند حیوان شری به نام بشر را آدم نمود، آدم هم ماده میمون شری را حوا نمود و به اطاعت و پرستش او پرداخت. این نخستین گناه موجب هبوط و سقوط آدم از مقام آدمیت خود گردید، زیرا بهشت همان قلمرو به آدمیت بود و سیطره جاودانگی او در جهان. 9. آدم دچار احساس نابودی و قحطی وجود شده بود که ابلیس تنها موجودی که آدم را سجده و تصدیق نکرده بود و دشمن آدمیت آدم بود، برای آدم نسخه نجات از این وضع را پیچید و گفت اگر می‌خواهید جاودانه شوید به شجره ممنوع نزدیک شوید. البته ابلیس مستقیما به آدم رجوع نکرد، بلکه از طریق حوا در آدم وسوسه نمود. ابلیس اول وجود حوا را تسخیر کرده بود و حوا هم که آدم را تحت اطاعت خود گرفته بود مجبور کرد تا به شجره نزدیک شوند. این شجره ممنوعه همان شهوت جنسی بود که نهایتاً منجر به باربری حوا و تولید شجره آدم و حوا گردید که قرار بود این دو را از نابودی برهاند و بر روی زمین جاودانه سازد. بدین گونه شجره پرستی و نژاد پرستی و فرزند پرستی آغاز شد که همان مذهب کفر است. 10. در قرآن می‌خوانیم که نزدیکی به شجره ممنوع موجب آشکار شدن و زشت نمایانیدن عورت‌های آن دو شد، ولذا پوشش هم آغاز گردید. این مسئله داله بر شهوت جنسی است و یا عشق و ابتلای جنسی که جدایی آن عشق روحانی می‌باشد، بلکه این عشق مخرب و ویرانگر آن عشق گردید و لذا آن دو سالها دچار فراق و حزن گردیدند تا توبه کردند و بخشوده شدند. 11. کل بقایع مذکور همواره بر روی زمین درباره هر مرد و زنی در جریان است و فقط امری مربوط به خلقت ازلی نیست. خلقت خداوند بلا وقفه در جهان جاری است، یعنی جهان هستی مستمراً در حال خلقت جدید است و این همان قدرت بدعت پروردگار است. 12. حضور روح خدا در آدم به کیفیت عشق عمل می کند، ولذا روح به مثابه حضور جاودانگی در عشق بارز می گردد و دشمنی جز شهوت و ابتلای جنسی و پرستش مخلوق یعنی حوا ندارد. این هبوط به معنای از دست رفتن روح و احساس نابودی و قحطی و هراسی بی پایان است که اساس کفر و زلالت می باشد و آدمی به یاری دین بایستی دوباره به شیوه ای دیگر روح را بیابد و به تمام جاودانگی و عشق نائل گردد، ولذا پس از دست رفتن روح و عشق بود که نبوت آدم هم آغاز شد که راه رجعت است رجعت به روح خدا و مقام عشق ازلی و بازیابی بهشت منتها بر روی زمین و در بستر تاریخ که همان قلم رو به تباهی و نیستی و سلطنت ابلیس است و عرصه خسران. در واقع آدم با این هبوط به زمانیت یعنی تاریخ مبتلا شد که به بیان قرآن همان عصر یا دهر است که قلم رو به خسران می باشد، یعنی عرصه درک و ابتلای به از دست رفتگی و هراس و مرگ و نابودی. سقوط در اسفل سافلین همان ابتلای به زمانیت است که موجب غفلت از اکنونیت و حضور روح می باشد و این همان عرصه نسیان عظیم و از خود بیگانگی است، از خود رفتن و بیهوش شدن و بیروح گشتن. ولی به همان میمونیت سابق خود باز نگشت، زیرا هنوز آدمیت و جابدانگی و الوهیت خود را به یاد داشت و لذا بیقرار و نادم و محزون و مجنون شد و دست به تلاش‌های مذبوحانه‌ای زد تا شاید بتواند بر این وضع برزخی خود فائق آید و این بود که دست به کار شد و خود را مشغول ساخت و این اشتغال بر نسیان و مدهوشی او افزود تا جایی که اصلاً آدمیت را از یاد هم برد و ملعبه ابلیس گردید و مسخره حوا و همچنین تلاش کرد تا ثابت کند که عاشق است و حوا هم همواره به او گوش زد می کرد که دیگر عاشق نیست، ولی او خشمگین می شد و انکار می کرد و سعی می کرد تا عشقش را به حوا ثابت کند و لذا ابزار سازی آغاز شد و خانه سازی و بازی و مالکیت و تصرف در جهان. همه اینها برای اثبات عشقش به حوا بود، عشقی که دیگر وجود نداشت و بدین گونه تاریخ آغاز شد، تاریخ تظاهر به عشق و اثبات آن. 13. در طول تاریخ گهگاهی یکی از فرزندان آدم و حوا به ناگاه عشق ازلی و حیات قدسی و روحانی و بهشتی خود را به یاد آورد و تلاش کرد تا یک بار دیگران را در خود احیا کند. اینان پیامبران خدا و اولیای او بر روی زمین هستند که آداب و روش‌هایی برای این احیاگری ابداع نمودند تا سایر مردم هم از حیات برزخی نجات یابند و این همان احکام شریعت‌ها و اخلاق هستند. 14. آدم و حوا نخستین موجوداتی ساده و بکر بودند و هنوز بهشت از دست رفته و آدمیت را بیاد داشتند، ولی فرزندان آنها در طول تاریخ دچار نسیان عظیم و مزمن گشتند و به صدها اشتغال و عادت و امراض و جنون مبتلا گردیدند و در ستم و فساد به مراتب از اجداد میمونی خود هم شرورتر شدند، زیرا ذاتشان هنوز آن الوهیت را با خود داشت و لذا نمی توانست فقدان بهشت روح را تحمل کند و تن به این همه خفت و خاری دهد. 15. ولی اکثریت قریب به اتفاق فرزندان آدم پیامبران را انکار کردند و سعی نمودند تا به دست خود زمین را تبدیل به بهشت موعود کنند و این همان کفر و حماقت بود که زمین را نه تنها بهشت نکردند بلکه جهنم نمودند و اینک از همه جای زمین دودکش‌های دوزخ انواع آتش‌ها را به فضا می پراکند و امکان نفس کشیدن را هم روز به روز سخت تر می سازند. تلاش بشر برای تولید فیزیکی بهشت منجر به پیدایش دوزخ شد. مسئله این است که بهشت در درون آدم بود که از دست رفت، وگرنه زمین همان زمین است و طبیعت خدا ذاتاً بهشت است، ولی آدمی قابلیت ارتباط بهشتی با آن را ندارد، زیرا روحش را از دست داده و به ابلیس فروخته است و هرچه که خداوند گفت که خود را مفروشید که کافر می شوید کسی توجه نکرد. 16. آدم اول صدها سال بر روی زمین زیست و تولید مثل مود و فرزندانش به رزق طبیعی قانع نشدند و روی به کشاورزی و دام پروری نهادند تا بالاخره خلق و خوی میمونی ما قبل از آدمیت در یکی از پسران آدم به نام قابیل آشکار شد و او هم از روی شهوت جنسی و بخل جنسی برادرش حابیل را به قطع سنگی به قتل رسانید تا همسرش را تصاحب کند. بدین گونه شهوت و مالکیت از ارکان مدنیت تاریخی بشر گردید و بردهداری آغاز شد. و نخستین بردگان همانا زنان بودند و گویی که آدم از حوا به دلیل فریبکاری ابلیسیش که منجر به خروج از بهشت جاودانگی شد انتقام می‌گیرد. این بردهداری در طول تاریخ تا به امروز به صورت متفاوتی جریان دارد، فقط داغ و حلقه های بردگی و قل و زنجیر های کنفی و آهنین تبدیل به انگشتر و گلوبند و گوشواره های طلایی و ظریف و براق شده است و این تنها پیشرفتی است که حاصل گردیده است. 17. آدمیزاد تلاش کرد تا خلأ روح و قحطی وجود و آدمیت خود را با تملک و تصرف در جهان جبران کند، یعنی از طریق مالکیت بر سایر موجودات بتواند احساس وجود کند و از هراس عدم نجات یابد، ولی این مالکیت هرچه که بیشتر شد احساس قحطی و نابودی هم شدیدتر گردید و آدمیزاده به گمان تصاحب کل جهان برآمد و حکومت‌ها و امپراتوری‌ها رخ نموده و به تدریج به یاری ابزارهای پیچیده‌ای که ساخت قصد تصرف سایر کرات و کهکشان‌ها نمود تا شاید بر احساس نابودیش فائق آید. همه این تلاش‌ها و جنون و جنایات به مافات و جبران فقدان روح و عشق بوده است، یعنی فقدان آدمیت و وجود الهی. 18. همه پیامبران و حکیمان الهی در طول تاریخ هدفی جز به یاد آوردن مردم نداشتند تا آنها را به یاد روح و جاودانگی و مقام خدایی خودشان بیندازند تا دست از این همه جنون و جنایت بردارند. ولی اکثر این آدم‌های به خود آمده به دست مردمان اذیت و آزار شدند و بسیاری هم به قتل رسیدند، زیرا کسی میل نداشت که خود را به یاد آورد، گویی که مردمان به تسخیر ابلیس در آمده بودند. 19. نوح و ابراهیم و زرتشت و موسی و بودا و عیسی بزرگترین به یاد آورندگان بودند که بسیار آزار دیدند. و آخرین به یاد آورنده زمین هم محمد صلی الله نام داشت که او خود توانست با خدایش دیدار کند و انسان کامل گردد. او مکتبی بنا نهاد که فردی به نام علی علیه السلام سلطان کامل و استاد اعظم این مکتب بود که بدین واسطه هر کس بتواند دوباره به روح و جاودانگی خود رجعت کند. این مکتب معرفت نفس نام داشت که بعداً معروف به عرفان شد، که در واقع راه و روش رجعت به آدمیت است و احیای دوباره عشق روحانی، منتها نه بین آدم و حوا بلکه بین دوتا آدم، و این مذهب مراد و مرید یا امام و مأموم است. در این مکتب حوا به ندرت و به سختی میتواند وارد شود، الا این که به اطاعت و ارادت مطلق آدم درآید تا آن خسران ازلی و ابلیس زندگیش را جبران نماید، زیرا ابلیس همواره از درب وجود حوا به آدم وارد شده است. به همین دلیل در تاریخ مذاهب جهان همواره حوا مترادف با خود شیطانی تلقی شده است، که البته این امری مشتبه بوده است. 20. کل شریعت پیامبران خدا برای به یاد آوردن انسان‌ها بود، یعنی ذکر، که در پیامبر آخرین یعنی محمد صلی الله این یاد به کمال یعنی دیدار انجامید و لذا نبوت ختم شد و رجعت به سوی خدا آغاز گردید که راه عرفان است. 21. آدمیت همان عدمیت است. آدم به میزانی که از عدم خود می گریزد، از ذات و ازلیت خود می گریزد و از آستانه پروردگارش می گریزد. و کل تاریخ بشر معلول این گریز است، زیرا انسان خداوند را مترادف با عدم می انگارد و این است راز نبردش با دین خدا و انبیا و اولیای الهی. راز تسلیم آدم در قبال وسوسه ابلیس هم گریزش از عدم بود، زیرا ابلیس به آن وعده جاودانگی داد و این عدم را در او تحکیم نمود و در عدمش مجنون ساخت و او را مبتلا به لجن و مادیت بیروح جهان کرد و سرش را به اسباب بازی سازی گرم نمود و او را از خدای ذاتش بیگانه ساخت و انکارش نمود و خداوند را در فراسوی آسمان ها حواله کرد و لذا ستاره ستاره پرستی و آسمان پرستی به جای خدا پرستی قرار گرفت و بدین گونه دین خدا را هم برای آدم تحریف و مسخ نمود و این گمراه سازی منجر به نجوم و پرواز به سوی آسمان ها شد که زمین را برای بشر جهنم ساخت. اول از خودش بیگانه شد و سپس از زمین فراری گردید و به جستجوی خود و خدایش در آسمان ها پرداخت و این گونه بود که علوم و فنون پدید آمد و طبیعت را به عنوان ظرف بهشت به تباهی و آتش کشید و خود نیز به صدها درد بیدرمان مبتلا شد و آدمی باز مجبور به رجعت به سوی خود شد که باز هم ابلیس آمد و عرفانهای دجالی بنا نهاد که در تاریخ به صورت انواع دربیشیگریها و ریاضتهای کاذب و خرافه پرستی و مالی خولیای مدرن همچون احضار روح و انرژی درمانی و مدیتیشنها و تخدیرات رنگارنگ خود نمایی می کند و عشق بازیهای سینمایی. 22. ابلیس در یک کلام دشمن معرفت نفس آدم است، زیرا این تنها راه رجعت آدم به آدمیت و الوهیت و خلافت و روح و بهشت جاودانگی است که آدم را در خود قرار می دهد. همه ترفندهای ابلیس راه و روشهای غافل سازی انسان از خودش می باشد که انسان به خودش راه نیابد. 23. گریز انسان از خودش او را به طور فزاینده‌ای دچار هراسی از نابودی نمود و بدین گونه انسان را به سوی ساختن تسلیحات مرگبار کشانید تا از نابودی خود ممانعت کرده و حیاتش را تضمین کند، ولی همین تسلیحات موجب پیدایش انواع مرگ‌های هولناک برای بشر شده و کل زمین را آلوده ساخته است و حیات بشر را تهدید می‌کند. 24. شجره و نژاد پرستی هم منجر به اشد کینه و نفرت از نژاد و عزیزان شد و همه یکدیگر را دشمن می‌دانند، مخصوصا نزدیکترین کسان خود. این جریان به جایی رسیده که تولید مثل که روزی تنها راه بقا و جاودانگی محسوب می شد تبدیل به بزرگترین عذاب شده و لذا نسل بشر روی به انقراض می رود و حوا پرستی آدم به جایی رسید که حوا را بزرگترین دشمن خود می داند و حوا هم آدم را بزرگترین خصم خود می خواند و لذا شهوت جنسی تبدیل به اشد عذاب ها شده است، زیرا هر فردی را در یوزه بدترین دشمن خود ساخته است و بدین گونه امراض و جنون‌های جنسی پدید آمد و بشر به سوی انکار کامل جنس مخالف خود می‌رود و این پایان عمر بشر بر روی زمین است و این خسران دنیا و آخرت است، خسران تن و روح. بدین گونه همه وعده‌های شیطان رسوا شده و معکوس از آب درآمده است. 25. گروهی هم به صنعت پشت نموده و دعوت به بازگشت به طبیعت نمودند، ولی این مکتب هم هنوز آغاز نشده پایان یافت، زیرا بشر در آغوش طبیعت بیشتر بی خودی و بی روحی و بیگانگی خود را در میافت و خلأ روح و فقدان جاودانگی خود را در قبال طبیعت شدیدتر تجربه می کرد و لذا با حرص شدیدتری به صنعت روی کرد تا در آن به کلی خود را فراموش کند و گم شود. 26. برخی از فلاسفه به این باور رسیدند که علت همه بدبختی ها و شقاوت بشری مالکیت هاست و لذا مکتب ضد مالکیت یعنی کمونیسم بنا نهادند و به زور کل جامعه را خلع مالکیت کردند، ولی حرص و قحطی و حس نابودی بشر شدیدتر شد، زیرا فقدان روح را شدیدتر درک کرد و گریزش از خود شدیدتر شد و لذا بر علیه این مکتب هم شورید و آن را برانداخت. 27. فقط عارفان بودند که علت همه دردها را می دانستند، یعنی درد بیروحی و از خود بیگانگی، ولی مردمان این انسانها را که طبیب حقیقی و ناجی واقعیان ها هستند انکار نموده یا خدا خواندند و یا دیوانه و جادوگر، و بسیاری از آنها را به اتهام کفر و الحاد به شدیدترین وجه شکنجه کرده و به قتل رسانیدند. 28. در قبال یادآوری پیامبران دو جریان پدید آمد. اکثریت مردم خدا را در آسمان جستجو کردند و عاقبت ناکام و مأیوس شده و از فرط ریاکاری و نفاق به عذابها دچار شدند و دوباره خدا را رها کرده و به کفر و انکار خود بازگشتند. این دست از مردم را جماعتی به نام ملایان رهبری می کردند و اما اقلیتی بس کوچک به جستجوی خدا در وجود خود پرداختند و رهبری این جماعت کوچک در جهان را عارفان بر عهده داشتند. آن گروه اکثریت نیز همواره این اقلیت را طرد و لعن کرده و گاه قتل عام نمودند. اولین نهضت جهانی و بزرگ این گروه اقلیت در سرزمین ایران پدید آمد که دو نفر به نامهای مانی و مزدک از رهبرانش بودند که هر دویشان به همراه پیروانشان قتل عام شدند. بعد از آن احیاگری و تکمیل این نهضت به رهبری علی علیه السلام ادامه یافت که پیروانش در طول تاریخ همواره قتل عام شدند و این نبرد بین خداجویان آسمانی و خداجویان زمینی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. 29. عامه مردمان حضور و ظهور خدا در آدم و بر روی زمین را بر نمی‌یابند و تحمل نمی‌کنند. هرگاه که آدمی در مقام آدمیت ظهور می کند، او را می کشند و سپس قبرش را می پرستند و یا در انتظار ظهور دوباره اش به سر می برند تا آنها را نجات دهد و روح بخشد. به همین دلیل در همه مذاهب ملایان یک ناجی موعود وجود دارد که قرار است ظهور کند، ولی هرگز جرأت ظهور کردن ندارد زیرا فوراً به قتل می رسد. مردمان از آدمیت بیزارند و هرگاه که ظهور می کند همچون ابلیس هزاران خورده می گیرند. عده‌ای سابقه و آدرس و شناسنامه از او می خواهند. عده‌ای می گویند از لجن است و بو می دهد و عده‌ای هم می گویند ما خدای نادیده را می پرستیم و ما را با خدای دیده شدنی چه کار؟ عده‌ای هم می‌گویند اگر راست می‌گوید پس چرا مثل ما بشر است و بلکه از ما هم حقیرتر است. عده‌ای هم می‌گویند به ما هم وحی می‌شود مگر ما چه کم داریم و بالاخره او را می‌کشند و باز قبر پرستی و انتظار ظهورش آغاز می‌گردد و این ماجرا همچنان ادامه دارد. 30. همه ویژگی های رذیلانه بشر در جهان محصول سوء استفاده و غفلت بشر از صفات روحانی و مقام خلافت اللهی خیش است. یعنی شیطنت بشر معلول این واژگون سالاری است و می دانیم که دوزخ و چی از هستی جهان است که مختص انسان پدید آمده است. دوزخ نیز محصول این سوء استفاده است. یعنی انسان تنها موجود معذب و رنجور و ناهنجار در جهان است و از این لحاظ از همه موجودات دیگر پست تر و بدبخت تر است. انسان تنها موجود بدبخت جهان است و این به دلیل اختیاری است که به انسان واگذار شده است. اختیار در انتخاب بین بودن و نبودن یا بین هستی و بایستی. این همان داشتن اختیار در تصدیق یا تکذیب جهان است، یعنی اختیار در دوستی یا دشمنی با خدای جهان. و بدین گونه جهان به دو قطب خیر و شر تقسیم شده است و کل پدیده‌های عالم دوگانه شدند. این بزرگترین خاصیت وجودی انسان در جهان است، چون جهان به هر حال ذاتاً مرید و مسخر انسان است و بدین گونه شاهد جهان اهورایی و اهرمنی هستیم، جهان الهی و ابلیسی، جهان کفر و ایمان، جهان تسلیم و رضا و جهان طغیان و جفا. کل جهان هستی تحت شعاع این دو امر قرار دارد و عمل می کند و این دو نوع انسان خلیفه خدا در جهان است و دو مظهر اراده مهری و قهری خداست. اراده و صفات دوزخی و بهشتی. مؤمنان مظهر اراده مهری پروردگارند و کافران هم مظهر اراده قهری او هستند و اما عارفان و انسانهای کامل مظهر واحده این هر دو اراده اند. بنابراین فلسفه وجود آدمی در جهان تماماً فلسفه آزادی و اختیار و انتخاب است. حق انسان چیزی جز حق انتخاب نیست و آنکه انتخاب نمی کند آدم نیست. 31. انتخاب کفر و جنگ با خدا در نزد خدا و در نزد جهان هستی بسیار برتر و با ارزشتر و حقتر از انتخاب نکردن است. اکثر مردمان انتخاب نمی کنند و لذا انتخاب می شوند. اینان از گوهره آدمیت بیگانه اند و وجود آدمی ندارند، بلکه توده هستند، یعنی ناس که لشکر بی اراده شیطان محسوب می شوند و قربانی اراده او می باشند. سرنوشت تاریخ بشر را از آغاز تا کنون کسانی رقم زده اند که انتخاب کرده اند، یعنی شاهان و پیروانشان از یک طرف و انبیا و مؤمنانشان از طرف دیگر. ما بقیه مردم که اکثریت بشر را بر روی زمین تشکیل داده اند همواره مفعول بودند و اینان به لحاظ عقیدتی مشرکان نامیده شدند که مورد نفرت خدا هستند و خداوند آنان را نجس نامیده و وعده به عذاب حتمی نموده است، زیرا هرگز انتخاب نمی کنند. 32. تمام راز وجود آدمی در درک سر انتخاب است. همه معماهای فلسفی و عقیدتی بشر ریشه در این راز دارد و همه تناقضات حاصل عدم درک حق انتخاب است و همه دروغ‌ها و ابطال‌ها نیز حاصل بی‌معرفتی درباره این حق و انکار آن است. انسان هرچه به پایان تاریخ نزدیکتر می شود و به پیش می آید، شدیدتر با این حق مواجه می شود و لذا عدم انتخاب ایجاد بیقراری و جنون و فساد و ستم بیشتری می کند، زیرا با خداوند روبرو می شود و به آستانه ظهور نزدیکتر می شود تا آنجا که مجبور به انتخاب می شود. جبر اختیار. انسان یا خدا را انتخاب می کند و تسلیم اراده او می شود و یا به جنگ با او برمی خیزد. دوری آخر الزمان به لحاظی دوران تنگ تر شدن و نابود شدن عرصه بی انتخابی است. آنان که در این میان معطل می مانند محکوم به نابودی هستند. بودن یا نبودن شعار روزمره بر لحظه به لحظه انسان آخر الزمان است و آدمی لحظه ای از این امر رهایی ندارد، زیرا نبرد بین کفر و ایمان به طور فزاینده ای شدیدتر و همه جانبه تر می شود و در هر امری حضور دارد. 33. آدم شناسی جز انتخاب شناسی نیست و شناخت راز اختیار و معانی هزار توی حقیقت آن در ذات انسان و آنان که در هر عصری مرز این واقعه را تعیین کرده و خاطر نشان می کنند، یعنی مرز بین بودن و نبودن و کفر و ایمان را آشکار می کنند، عارفانند که خود مرز بین حق و باطل هستند و جمال انتخاب. اینان حجت‌های آدمیت بر روی زمین می باشند. 34. آدمی فطرتاً از همان کودکی در محدوده فعالیت‌ها و نیازهایش درک می کند که در هر امری حق با چیست و انتخاب درست کدام است. آدمی در هر امر و بلکه در هر لحظه ای بر سر یک دوراهی قرار دارد و می داند که کدام راه درست است. آنچه که انسان را به دروغ و ریا می کشاند، انتخاب راه نادرست است. دروغ و ریا داله بر این حقیقت است که انسان فطرتاً درست را تشخیص می دهد، وگرنه هرگز دروغ نمی گفت و ریا نمی کرد. دروغ و ریا همان تظاهر به درستی راه است. پس همه مردم دارای این فطرت زنده هستند، ولذا دروغ و ریا تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است، و این بدان معناست که همواره و در همه حال حق با آن راه درست است، یعنی راه شرافت و عصمت و گذشت و محبت و پاکی و سخاوت و نیکی. اگر اکثر ریاکارند بدان معناست که اکثر فاقد انتخاب هستند، و اما گروه اندکی هم در هر اجتماعی مفتخر به شرارت هستند، اینان هم کسانی هستند که راه نادرست را انتخاب کردند. و نیز انگشت شماری هم راه راست را برگزیده و به راستی خوبان هر جامعه‌ای هستند. ما بقیه مردم بین این دو قطب سرگردانند و طیف وسیع عدم انتخاب را تشکیل می دهند و هر که حاکم باشد به سمت همان قطب می گرایند، یعنی طرفدار قدرت ظاهری هستند. این طرفداری هم باطنی نیست، زیرا آنها هرگز انتخابی ندارند، یعنی از آدمیت خود بیزارند و نمیخواهند آدم باشند. اینان به لحاظ وجودی حتی از حیوانات هم پست‌تر و بلکه از نباتات و جمادات، زیرا همه موجودات غریزتاً تسلیم امر پروردگارند و نمیتوانند که نباشند. فقط انسان است که میتواند تسلیم نباشد و خداوند این حق را به او داده است و از این انتخاب او نیز حمایت میکند و به او رزق میدهد و به این جماعت توجه و نظر بیشتری دارد تا آن گروه عظیمی که انتخاب نکردند. 35. و اما گروه دیگری هم علاوه بر سه گروه مذکور هستند که در فرهنگ قرآنی به منافقین معروفند که خود را از هر سه گروه زیرکتر می دانند، یعنی مخلوطی از هر دو انتخاب را دارند، چیزهایی از هر دو و بلکه از هر سه گروه مذکور را. خداوند آنها را بدترین و پلیدترین مردمان نامیده است و وعده به انتقام از آنها داده است و جایگاه آنها را در پست‌ترین قلمرو به وجود قرار داده است، درک اسفل السافلین. اینان با کافران کافرند و با مؤمنان مؤمن هستند و با مردم عامی هم به مانند آنها رفتار می کنند. عامه مردمان از این گروه پیروی می کنند. 36. بدین ترتیب این چهار گروه را میتوان این گونه نامید: آدمها یا مؤمنان، ضد آدمها یا کافران، غیر آدمها یا مشرکین و عوام، و آدم نماها یا منافقین ضد آدم. به بیان دیگر، آنهایی که به خداوند آری گفتند، آنهایی که به خداوند نگفتند، آنهایی که هیچ پاسخی ندادند و آنهایی که به زبان آری گفته و به دل نگفتند. 37. هسته مرکزی خداشناسی و حقشناسی در اختیار شناسی انسان است. آنان که حق اختیار را در همه افراد بشری درک نکرده اند به سوی جبر و جباریت می روند و این همان راه کفر است. حتی انتخاب نکردن هم نوعی انتخاب است و انتخاب تلفیقی یا منافقانه هم نوعی انتخاب دیگر است. پس بشر در همه حال دارای انتخاب است و هرگز شرایط و امکانات مانع انتخاب باطنی انسان نمی شود و این همان حق معاد و محاسبه و ارزش گذاری اعمال و زندگی هاست و اساس عدل خدا در بشر است در دنیا و آخرت. یعنی هیچ کس در انتخابی که کرده مجبور نبوده است و لذا خداوند می‌فرماید اگر در آن روز تقصیر اعمال خود را به گردن دیگران بیندازید از شما قبول نمی‌شود، چون دروغ می‌گویید و می‌دانید که دروغ می‌گویید. یعنی هر کسی می‌داند که در آزادی کامل انتخاب کرده است، لذا حق انتخاب در بشر حقی مطلق و نامشروط است و این اساس معرفت دینی می باشد. لذا هر که جبرگرا و معتقد به جبر است از دین خارج است و عمدن و آگاهانه دروغ می گوید و به واسطه چنین ادعا و دروغی به دوزخ مبتلا می شود، زیرا به خداوند تهمت ناحق زده است و در واقع به خودش تهمت ناحق زده است و لذا خودش را محکوم به جبرها می کند، آگاهانه و مختارانه. یعنی انسان حتی می تواند حق انتخاب و اختیار را هم از خود سلب کند و مختارانه تن به جبر دهد و کفر همین است و جنگ با آدمیت که این جنگ با خدا در خیشتن است. این همان جنگ با اختیار خیشتن است. آن که اختیار ندارد وجود ندارد. 38. به مقام آدمیت رسیدن همان به مقام اختیار کامل رسیدن و برای رسیدن به آن جهاد کردن است و از همه جبرهای تاریخی و ژنتیکی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و غریزی و عاطفی گسستن است. به مقام اختیار رسیدن همان به خدا رسیدن در ذات خیشتن است و به قلمرو به جاودانگی و حضور مطلق رسیدن است و به خود رسیدن است، آن خود بی حدود و لامتناهی و جهانی و فوق تاریخی. به اختیار رسیدن از اسارت زمانیت رهیدن است. به اختیار رسیدن از هرچه غیر خود پاک شدن است، زیرا همه عواملی که مانع اختیار و انتخاب می شوند غیر خیش هستند. پس به اختیار رسیدن به وجود رسیدن است و به خیشتن و ملحق شدن به خدا در خیش، زیرا خداست منشأ اختیار. 39. به بیان دیگر، مقام اختیار، مقام تحقق خرد و حکمت و معرفت در همه ارکان زندگی است، در درون و برون، در ماده و معنا، در احساس و عمل، و این همان مقام یگانگی و توحید است و انطباق اختیار خود و خداست، یعنی الحاق خود به خدا در ذات خویشتن. 40. عامه مردم چنین میپندارند که برای توسعه و تحکیم و تحقق اختیار و آزادی انتخاب خیش باید به قدرت‌های مادی دست یابند و قدرت مادی را تنها راه این امر می‌دانند. این بزرگترین علت ذاتی همه جبرها و جباریتها و مجبوریت هاست، زیرا در مسیر دستیابی به این قدرت گام به گام اختیارات خود را از دست می دهند و درست آنگاه که به اوج قدرت می رسند دیگر هیچ اختیاری برایشان باقی نمانده است و کل اختیارشان حرف قدرت شده است. ولذا خود قدرت و امکانات دنیوی تبدیل به هدف زندگی می شود و این منشأ همه جبرهای حاکم بر حیات و هستی انسان است. بشر در مرحله اول قدرت را وسیله تحقق اختیار و انتخابش قرار می دهد و در مرحله دوم خود قدرت تبدیل به هدف می شود و این راز کل بدبختی ها و اسارت هاست. تفکری که قدرت مادی و امکانات اقتصادی و فنی و اجتماعی و سیاسی و امثال هم را تنها راه تحقق اختیار می داند، منشأ ذاتی کفر و اساس جهل بشر است و القا و ابطال حق و معنای اختیار را مشروط می سازد، آن هم مشروط به جبرها. این اختیار ابلیسی است که کل بشریت را به خود مبتلا نموده است. 41. مسئله و راز واقع این است که اختیار و آزادی اراده آدمی از بطن پذیرش صادقانه و عارفانه وضع موجود و جبر در شرایط حاکم رخ می دهد. یعنی مجبوریت و جباریت محصول انکار و جدال با شرایط حاکم برخیشتن است. آزادی و اختیار محصول نبرد با واقعیت موجود نیست، بلکه محصول نقب زدن در وضع موجود خیشتن است، رسیدن به ذات خیشتن که خداست و منشأ اراده و اختیار مطلق است. تا زمانی که اختیار فقط در اعمال بیرونی جستجو می شود، حاصلش لیبرالیزم جنون‌آسای حاکم بر جهان است که تماماً حاکمیت جبر است. آدمی در زندان هم میتواند مختار باشد و در اوج قدرت مجبور است. آن تعریف از اختیار و آزادی که مشروط به امکانات بیرون است، نهایتاً به مذهب اصالت پول می انجامد، همانطور که آزادی خواهی های مدرن عملاً مذهب اصالت اقتصاد و پول پرستی است و لذا لیبرالیسم همان مکتب بازار آزاد است که در آن انسان قادر به تبدیل خیشتن به پول باشد. این آزادی ضد آزادی است. 42. گوهری اختیار آدمی همان روح است که امر و اراده خدا در انسان است و هر که به آن دست یافت صاحب اختیار و اراده است که در وادی شرایط و بری از امکانات قرار دارد. در واقع راه رسیدن به مقام اختیار، راه رجعت به خیشتن و خودشناسی و استقراق در خیش و الحاق به روح خیش است. چون این انسانی در هر شرایطی آزاد و مختار است و هیچ قدرتی توان به بند کشیدن او را ندارد. رهایی از اسارت‌ها همان رهایی از نیازهای خود به شرایط و امکانات بیرونی و آدم و عالم است، یعنی رهایی از غیر در خیش و پاکسازی خیش از غیر. این همان مقام تجرید نفس است که قلب آدمی در مرکزش قرار دارد. در معنای نهایی پاکسازی دل از غیر همان راز رسیدن به مقام اختیار است. تا تا دل در تسخیر غیر است، آدمی اسیر و مجبور و مفلوک است و بدتر از آن این جبر و دریوزگی و اسارت را تعبیر به عشق می کند و لذا جبر را تقدیس می نماید و این گونه است که این نوع عشق نمایی جز نفرت ندارد. یعنی دل نهایتاً هر غیری را دفع می کند، زیرا دل ذاتاً در طلب اختیار است و فقط یک دل مختار می تواند دیگران را دوست بدارد در برای هر نیازی. لذا مقام اختیار به لحاظ عاطفی همان مقام محبت به عالم و آدم است، محبت به هستی همان گونه که هست، نه آن گونه که باید باشد. و این گونه است که انسان صاحب اختیار در جهان است و بلکه صاحب اختیار جهان. 43. در معنای نهایی اختیار، یعنی اختیار و انتخاب نمودن خیشتن به تمام و کمال به عنوان مبدع و معاد و وسیله و هدف و علت وجود و بلکه منشأ کل جهان هستی، و خود را برای خود کافی و وافی دانستن و خود را علت خود دانستن و بر این امر مقیم ماندن و در خود نشستن و بر این عهد استقامت کردن. این معنای پذیرش خیشتن به عنوان خلیفه خداست، به خود اعتماد کردن و از غیر خود هیچ نخواستن. این همان راه رسیدن به خداست و خدا را کافی دانستن است. این مقام آدمیت و انسان کامل است. این همان معنی صادق بودن با خیشتن است و وفای به خود. زیرا این ندای ذات هر انسانی است که با من بمان و بر من کفایت کن و خدای من باش و در یوزه غیر مباش و به اسارت غیر مرو. با من باش تا تو را اجابت کنم. این است آدمیت. این همان خودخواهی و خودپرستی حقیقی و صادقانه و برحق و عرفانی است. آدم ذاتاً خودخواه است و هرگز از این قاعده امکان خروج ندارد. دل خود را در غیر می جوید و این است کفر و راز اسارت انسان. 44. هر موجود دارای ذاتی خودخواه است و چون چنین است اصلاً وجود دارد و هست. این امر به وجود داشتن و اراده خداست و تحقق کن فیکون است. این امر شامل حال انسان نیز می شود، ولی در انسان تحقق این امر منوط به اختیار است و هر که این امر را اختیار کند و به آن وفا نماید جانشین و محل ظهور خدا می شود. آنچه که در قلمرو دین و اخلاق معروف به از خود گذشتن و تقواست به معنای گذشتن از خودهای آریه‌ای و بیگانه است که آدمی را به اسارت و ابتلا کشانیدند. گذشتن از خودهای بیرونی و دنیوی است. به همین دلیل هرگز در اخلاق و احکام دینی امر به ایثار به معنای فدا کردن خود برای دیگران وجود ندارد و این یک اتهام ناحق به دین است. به همین دلیل در معرفت دینی هیچ کس به خاطر دیگران اجر و عذاب نمی شود، بلکه به دلیل خدمت یا خیانتی که به خودش کرده مؤاخذه می گردد. این کافران و مکاران هستند که دعوی ایثار می کنند به دروغ. انسان اگر خودش باشد خدایگونه است و در غیر این صورت موجودی مسخ شده و دیوانه است. 45. انسان وقتی می تواند به دیگران خدمت کند که خودش باشد. وقتی می تواند دیگران را دوست بدارد که خودش باشد، این آدم خاری است که شعار ایثار می دهد. ایثارگر فقط خداست در کار خلقت. 46. آدم کسی است که بی نیاز باشد، نه به واسطه داشتن بلکه به دلیل بودن. 47. آدم کسی است که بودن محض را کافی بیابد و بلکه از بودن هم فرا رود و از بودن بی نیاز شود. 48. از داشتنها باید گذشت، و این از خودگذشتگی نیست بلکه از غیر خودگذشتن است و به خود رسیدن. 49. بنابراین تنها راه آدم شدن و آدم بودن علم معرفت نفس است و این همان علم آدم شناسی است. کسی که آدمیت را بشناسد از دو جهان بی نیاز می گردد و آدم بودن را کافی می یابد. عالم هستی فقط به این مقصود آفریده شده است که ادعی آدم شوند، یعنی خدایگونه. 50. و اگر کسی را دیدی که آدم است سجده کن و با او بمان تا آدم شوی.